ادارات شماری از زنان افغان همون طوری که آنون سعی می کنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنون احترام بگذارند. اما شماری از شوهرانی هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله می گوید در مدت 19 سالی که از ازدواجشان می گذرد اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم میگه تو گوه است زن چه کارش چین بری زیاد کهش به تغلیف هستم خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه هر مشکلی رکسرم میاره ما میکشم زن داری خر داری چه کنه آدم 18-19 سال زاروسیم شده
هر چیز را که بیارم را میگیم که این چیز خراب است پس ببرش میگو که هر چیز آوردم خاک هم آوردم بکوشش ما آوردم هر کار رک میکنه بدل خود میکنه ما هیچ عقل ندارم که سر از مگب بزنم یا بدل ما کار کنم تو عجزه نستی در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوع مشکل دارد مجبور زندگی کند چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند، ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهرت چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی؟ چینت باش؟ هر کاری که من کردم هر سه اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخور بخور نگفتم نه نه خانه باید اینی خوب تر بود خراب هست میدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن خوبش هست یا خراب هست دگه دلت خوش کوی نمیره اگه خوراکه باش اگه پوشاکه باش میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشون ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست و ای می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه مثال ما میرم ظروف خانه میخرم دکوریشن خانه رو درست میکنم تلویزیون میخرم فرش میخرم مبالغه نشد ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره یک خانه گرو میگیره یا مثلا کرا میگیره اولتر از همه خودش میره خانه رو خوش میکنه به ذوق خود به شوق خود اما اینو فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره چون زندگی مشترک میباشه خانم هم دلش میخواد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند به ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیل دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه هر چیز سامان که کار است کلی چیزا خود ما خرید میکنیم خود ما میبریم لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خود یا باشه ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحات را در این باره از میر سید احمد یکی از روانشناسان افغان بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر میره انتخاب میکنه که او باید بشینه او خانه را کرا بکنه نظر خانم را نمیگه. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه، با چی رنگ و گلی باشه، نظر خانم نمیگه. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله، مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را، بناً اون چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم، مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن دار. اگر عشق ورزیدن معنایش این که خوشش بیایه، دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم، مسئله احساس دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شه، با انتخاب‌هایش دیده میشه، با ذوق سلقش دیده میشه. بناً وقتی خانم در انتخاب‌های وسایل با او نقش داده نشوه، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق با ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفتن نشوه، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکل که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
مینا سلطانی هستم از کابل. اون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است. مردها هیچگاه نخواستند که حق و حقوق خانم را ادا کنند، چون مردها ایراد دارند که اگر به خانم حق و حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حق و حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازم. خب اگر مرد به ذوق انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه‌ای که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همون ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چی در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگر اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تحمیل شود، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت ها قرار گرفتن. به خاطری که در کوچکترین موارد میبینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود میخواد یک کار انجام بتنه، متاسفانه ممانعت های صورت میگیره و مشکلات زیاد از امی نایه به خانواده ها رخ میتنه و خشونت ها هم از امی نادده گرفتن خواست، ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت میگیره. به خاطری که یک خانم میخواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن، شوان کردن مکتب و یا گرفتن معلم در خانواده، میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه. کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به این اساس است که زمانی اگر بخواد خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخواد خود ازن بسازه، یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بکنه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید به خاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن، آگاهی های صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود. حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد، مولای ماما، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده، یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانم های خود تحمیل میکنند، میگن زن چی از دیگه هر چی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشان و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، به خاطر از ایش که ذوق خانم که در نظر نگیره، این یک مشکل به خود آقاست. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره میپوشه، هر باری که خانم میپوشه ایوازه که از او کالای نو لذت ببره همه قورن میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که هر چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده، امی پیسه یک جوری را که آقا میره امیره میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را برای خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده، اما تو چون خانم از دیگه صدای خدا نکشه، خیلی افغانستان است که صدای خدا کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که اینی چیزا میخریم اینا قپیسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیز بخره، حتی که خود خانم بتن برش که ام پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامان آرایش یا فرنیچر ام خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، به خاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر رقم داره. تا جای ما که میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیز را ناق نمیخرن، چیز را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم، باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم، بعد از او بخریم.
از دید شما چرا عده مردان ذوق سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقه در خانواده موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد 6 ماه شده بود که پارسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را برد گرفتیم، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او 6 ماه بود از عسکری ترخیص شد آمد. این از آل نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا را باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زنزده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن، از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد در دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلاحیت نمیته. همی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، همه تی خشونت سر خشونت همه تی مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چه تاثیراتی در زندگی مشترکشان به جا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون خانم خب 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره بتنگ میه. با مو اساس همی خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا، میگه خب 1 روز 2 روز 5 روز 10 روز تا چی وقت میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد، تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سنو دیگرها که دیدیم امو خشونت و امو جنجالای زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. ما شکر 4 دختر دارم، 1 پسر، برای من یک بازوسته. من مو پیسه کمو تخصیص را که برش 2 مبات یا 3 مبات یک مقدار پول میتم که اینجا کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر را خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. ایت زمان یک خانم سلیقهش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتی بوزو بتا، شما باور کنین از هیچ شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه. و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم دل سرد نباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همه تو یک خانم برام داده. دیگر خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر من مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همی خانم است که دیگ پخته کو، نان پخته کو، جارو کو، جم کو. شب وقت سرت ببینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک میگه بچه صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کن وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر لحاظ حقوق بگویم، باید خانم 2 حق بگیره. یک قدری زحمت هم میکشه و یک خشونت دوگان باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیله یا نافامیله. اما این مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه، و بالخصوص امی خانم که عمر از کتشتیر میکنی او که راضی بود، بس فضای صلح و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان، اوقات خوب داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول، تعاملات تعویضی یگانه هست. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را می سازد و خود کپر آزاد می شود. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی می تواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از است. از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم، تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکنند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یکجا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته میتونیم کلسیم کلسیم اکساید با کربن دی اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را میسازد. و نوع چهارم تعامل کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیماب اکساید در نظر بگیریم در موجودیت حرارت به سیماب و اکسیژن تجزیه می شود، و یا هم اگر پتاسیم نایتریت در نظر بگیریم به پتاسیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دی اکساید، آب و انرژی تبدیل می شوند. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده می شود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دی اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اگزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب و سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب و سیماب و اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثی‌سازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد که محلول اول محلول را می شناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند، ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد میشن که زیادتر این قسمت محلول را تشکیل میدهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد میشوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند. و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آینی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد، مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آینی در محلهای قطبی نسبت به محلهای غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کاربون دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با توانیم مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامی باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کاربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند، اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند، به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال، محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد، به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال، محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع، عبارت از محلول است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند بوده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود، ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان‌ها را به ما درس می‌دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن‌های سلسله الکین‌ها را بیان می‌کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همو شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز می کنیم که موازی نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همیشه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در ایجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده هست. هایدروکربن های سلسله الکین عبارت از هایدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هایدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینید. الکین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجا ببینین 1 پنتین و دیجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف 10 جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف 11 چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف 12 در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-221-246-01.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، آه سچو منش خون به هم سلسله موی تو حلقه دامی بلا حلقه دامی بلا گر برود جان ما در طلب وصل تو گر برود جان ما در طلب وصل تو